گفتگوی اجتماعی.
نتایج ملموس نمایشگاه رستا، پیشنهادات کارشناسی برای ارتقای سطح نمایشگاه، نقطه نظرات شرکت کنندگان در نمایشگاه 1401 در گفتگوی اجتماعی امروز و اما فرضیه های برنامه. نمایشگاه ساترا منجر به ارتقای اقتصاد تولید محتوا در عرصه رسانه می شود. سکوهای صوتی و تصویری هم از لحاظ کمی و هم کیفی رشد کرده و تولید در هنجارها و ارزشهای اسلامی در یک حوزه رقابت‌آمیز رسانه‌ای مهیا می کند. و بومی‌گزینی محتوایی و موضوعی ملهم از ارزش‌های اجتماعی در بستری شفاف بازتولید می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. در آخرین روز نمایشگاه رستا در خدمتتون هستیم، در محل نمایشگاه، در سالن 7 نمایشگاه بین المللی تهران، و در خدمت عزیزانمون خواهیم بود در نمایشگاه رستا از مسئولین، مدیران، شرکت کنندگان و متخصصین این حوزه. مهمان اول ما جناب آقای معین نوایی هستند، متخصص جمع‌آوری داده از شبکه‌های اجتماعی، که معتقدند تحلیل داده برای پیش‌بینی وقایع امری کاربردی است.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا، نمایشگاهی را با عنوان رستا در دو بخش محتوا و سرویس برگزار می‌کند.
امروزه بیشترین سهم اقتصاد محتوا در فضای مجازی مربوط به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیره. همکاری صدا و سیما و سکوهای صوت و تصویر فراگیر بخش خصوصی به تقویت محتوای اسلامی ایرانی کمک میکنه.
کمبود محتوای دینی کودکان و جوان در فضای مجازی محسوسه. صدا و سیما با کمک پلتفرم‌های دارای مجوز ساترا میتونه به تقویت محتوای کودک در فضای مجازی کمک کنه.
باید همه در کنار هم باشیم، به هم کمک کنیم. فهم محتوای سالم، جذاب دینی در سواد مصرف کاربران افزایش
بده. جای نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برای افزایش همکاری‌های بین بخشی خالی بود.
رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مخاطب مردمی دارن و کاربران و مخاطبان رسانه‌ها میتونن در نمایشگاه انتظارات خودشون رو بیان کنن و با عوامل و دستندرکاران سکوهای پر مخاطب آشنا بشن.
به نظر من مخاطبین علاقه‌مند به این هستن که حداقل سال یک بار عوامل و بازیگران سریال‌های نمایشگاهی رو از نزدیک
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
اولین مهمان ما امروز جناب آقای معین نوایی هستند. تخصص جناب آقای نوایی جمع‌آوری داده از شبکه‌های اجتماعی هست. تخصص جدیدی هست، بالاخره در این سال‌های جدید یه مقداری متخصصین و نوآوران، آدم‌های خلاق و فعال به سمت این تخصص رفتن که در آینده با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی قطعاً تخصصی است که مورد نیاز جامعه خواهد بود. آقای مهندس، گزاره اصلی شما که ما با هم صحبت کردیم این بود که تحلیل داده برای پیشبینی وقایع یه موضوع مهم و کاربردیه. میخوام در مورد همین گزاره اصلیه که فرمودین یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم، با توجه به اینکه بخشی از شنوندگان ما جوانان هستن، نخبگانی هستن که در این حوزه دارن کار میکنن. میخوام یه مقدار نظرات شما رو داشته باشیم که بیشتر جوانان آشنا بشن با این حوزه.
با سلام خدمت شما و همکاران عزیزتون. جمع‌آوری داده با توجه به رشد بسیار زیاد شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به خصوص در دوره کرونا اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد، بدین دلیل که زمانی که ما می‌خوایم از هوش مصنوعی برای پردیکشن و پیش‌بینی وقایع استفاده کنیم و حتی برای تحلیل رفتارهای اجتماعی ما نیازمند به داده هستیم.
بله،
طبیعتاً صاحبان پلتفرم‌ها، صاحبان شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها خودشون حجم بالایی داده دارن.
بله.
و اونها برای استفاده از اونها در هوش مصنوعی خیلی مشکلی ندارن، ولی مشکل شرکت‌ها و ارگان‌هایی هستن که به این داده‌ها دسترسی ندارن
و میتونن از این سکوها بگیرن.
بله. و بله، نیازمند این هستن که روش‌های استفاده کنن که بتونن این داده‌ها رو جمع‌آوری کنن. طبیعتاً این رابطه دو طرفه میشه، یعنی که این پلتفرم‌ها، مخصوصاً پلتفرم‌های خارجی، خیلی تمایل ندارن که سایر گروه‌ها و افراد بتونن به داده‌های اونها دسترسی پیدا کنن. بنابراین
انحصاری تو اون داده‌هاشون وجود داره که
کاملاً
در اختیار قرار نمی‌گیره.
خب، مخصوصاً پلتفرم‌های بزرگ که یوزرها و کاربران بسیار زیادی دارن، حجم داده‌های بسیار زیادی دارن.
بله.
ما می‌دونیم که در هوش مصنوعی هر چقدر حجم داده بیشتری داشته باشیم، نتایج کار به واقعیت نزدیک‌تره.
بله.
بنابراین الان در دنیا برنده کسی است که داده‌های بیشتری داشته باشه.
بله.
تا اینکه بخواد مسلط باشه به هوش مصنوعی. بنابراین نیازمند به راهکارهایی هستیم، ربات‌ها و ماشین‌هایی رو باید طراحی کنیم که بتونه داده‌ها با حجم بالا جمع‌آوری کنه.
بله.
طبیعتاً وقتی داده زیاد شما جمع‌آوری می‌کنید، نه تنها می‌تونید وقایع روز رو تحلیل کنید، بلکه می‌تونید بررسی کنید که در آینده قراره چه اتفاقی رقم بیفته.
بله.
کاربرد بسیار زیادی داره، چه در حوزه کارهای اقتصادی، چه در حوزه کارهای اجتماعی و حتی در فعالیت‌های سیاسی.
حالا آقای مهندس، نکته‌ای که اینجا پیش میاد اینه که این چه تداخلی با بحث محرمانگی و اصل محرمانگی اطلاعات و اینها داره؟
زمانی که اطلاعات در پلتفرم‌ها به صورت پابلیک منتشر میشه، خود به خود محرمانگی داده کنار میره. محرمانگی داده زمانیه که اطلاعات به صورت پابلیک منتشر نشه و همواره پرایویسی اونها حفظ بشه.
بله.
یعنی زمانی که از پیام رسان‌ها استفاده میشه.
بله.
خب پیام رسان‌ها طبیعتاً محرمانگی دادهش بالاست، اما زمانی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده میشه، خود به خود این محرمانگی داده میاد پایین و ما این قابلیت،
یعنی اون بحثی که جناب عالی میفرمایند تو بحث تحلیل داده‌ها، اون داده‌هایی که عمومی هست و در منظر و مرای عموم مردم استفاده قرار میگیره، نه پیام رسان‌های اختصاصی و روابط بین فردی و بین جمعی که اختصاص به فرد داره.
گفتگوهای دو نفره و خصوصی هیچگاه جمع‌آوری نمیشه. داده‌های جمع‌آوری میشه که در دید همه هست و اصلا ما میگیم داده‌ها پابلیک منتشر میشه.
بله بله. آقای مهندس، جناب علی، با توجه به تخصصتون قطعا خب با مجموعه‌های مختلفی در ارتباط هستید و دارید کار میکنید، این نمایشگاه رو چقدر مؤثر میدونید در گسترش این فضا و این تخصص و این جمع‌آوری که میتونه استفاده بشه برای سیاست‌های کلی تو حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، میتونه مورد بهره برداری قرار بگیره سمت سالم و درستش، نه خدای نکرده سوء استفاده از اطلاعات افراد. چقدر این نمایشگاه میتونه مؤثر باشه تو این فضا؟
این نمایشگاه
ترسیم از فضای کل نمایشگاه.
بله، کاملا درسته. نمایشگاهی که برگزار شد در حوزه صوت و تصویر فراگیر، طبیعتاً انواع اقسام شرکت‌ها با کارکردهای مختلف رو با هم مرتبط می‌کنه. درسته که علم داده یا دیتا ساینس در حال حاضر در جهان رو به پیش رفته، ولی همه از یک الگوریتم و یک روش خاص استفاده نمی‌کنن. طبیعتاً قرار گرفتن اونها با هم دیگه در کنار هم و ارتباط برقرار کردن با هم دیگه واسه تبادل داده میشه. روش‌هایی وجود داره که اصلا ممکنه انتشار عمومی پیدا نکرده باشه و یک ارگان و یک شرکتی در نتیجه تجربیات خودش اون به دست آورده باشه. طبیعتاً میتونه ارتباط این شرکت‌ها در چنین فضایی کمک کنه به شرکت‌های خرد و کلان که بتونن اونها هم به این اطلاعات دسترسی پیدا کنن.
بله. نکته ای که من سعی میکنم از اکثر دوستانی که در غرفه ها حضور دارن و کار تخصصی دارن انجام میدن و در نمایشگاه حضور فعال داشتن، بپرسم اینه که پیشنهادتون برای آینده چی هست؟ این اولین نمایشگاه رستا بود، قطعا در سالهای آینده انشالله به همت معاونت ساترا برگزار خواهد شد این نمایشگاه. میخوام ببینم که پیشنهادتون به دستندرکاران و مدیران این حوزه چی هست و چه اقداماتی برای سال آینده فکر میکنید اگر انجام بشه موثرتر خواهد.
من تصور میکنم اگر بستری فراهم بشه که بتونن شرکت‌های بیشتری شرکت کنن و حتی این نمایشگاه به صورت بین‌المللی بتونه برگزار بشه و
اجازه با حضور شرکت‌های
بین‌المللی، این باعث خواهد شد که تکنولوژی‌های روز جهان وارد کشور ما بشه.
بله.
چون یکی از ویژگی‌های این نمایشگاه اینه که خود غرفه‌دارها از همدیگه نظارت دارن، نگاه میکنن کار همدیگه رو، اطلاعات همدیگه رو یاد میگیرن و ارتباط برقرار میکنن.
بله.
و طبیعتاً اگر حوزه این کاری گسترش پیدا کنه به نفع کشور ما خواهد بود، به نفع شرکت‌های ما خواهد بود که اطلاعات بیشتری دریافت کنن.
متشکرم آقای مهندس، خیلی ممنون، ان شاء الله در فرصت‌های بعدی هم خدمت جناب عالی باشید. استفاده کردیم، متشکرم. خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که ما در آخرین روز نمایشگاه رستا در نمایشگاه بین‌المللی تهران سالن 7 در خدمت شما هستیم با گفتگوی اجتماعی. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید، 30,000-10,35 در خدمتتون هستیم، 22,65-23,85 میتونید تماس بگیرید و نظراتتون اعلام بفرمایید. گفتگوی امروز ما همزمان هم از رادیو گفتگو، وبسایت رادیو گفتگو پخش میشه، هم در اپلیکیشن ایران صدا میتونید در همین لحظه ملاحظه بفرمایید. بلافاصله بعد از پایان گفتگو هم در بخش آرشیو زمانی قرار میگیره. گفتگوهای روزهای قبل ما را هم در بخش آرشیو زمانی میتونید ملاحظه بفرمایید. تشکر میکنم از جناب معین نوایی، متخصص در حوزه جمع‌آوری داده از شبکه‌های اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب در این لحظه در خدمت جناب آقای علیرضا محمدی هستیم، از مدیران و کارشناسانی که در حوزه کنسول بازی ابری دارن کار میکنن در کشور. طبیعتاً در این چند روز در نمایشگاه حضور داشتن، در غرفه‌شون کار کردن، تلاش کردن و میتونن یه ارزیابی مناسبی از نمایشگاه رستا داشته باشن. روز آخر نمایشگاه هست، طبیعیه که ما بپردازیم یه مقداری به ارزیابی کارشناسان و مدیران و متخصصینی که در این حوزه کار کردن و این چند روز حضور داشتن، یه مقداری بیشتر در مورد نمایشگاه صحبت بکنیم، وضعیت نمایشگاه، کارهایی که انجام شده، کارهایی که میتونه در آینده انجام بشه و این نمایشگاه رو یه مقداری برجسته‌تر بکنه، اثرگذارتر بکنه و مفیدتر بکنه برای جامعه. آقای مهندس محمدی در خدمت جناب عالی هست.
سلام، وقتتون بخیر. به نام خدا، محمدی هستم، از محصول پلپادو که در نمایشگاه رستا معرفی کردیم خدمت شما هستم. خوشبختانه اتفاق خیلی نو و خوبی افتاد در حوزه حداقل صنعت دیجیتال، حالا با محوریت صوت و تصویر. مشکلاتی وجود داشت در سالهای اخیر در این حوزه، بحثای ضابطه های فعالیت یک بخش خصوصی در این حوزه واقعا شفاف نبود، هیچ استانداردی وجود نداشت. خوشبختانه من تشکر میکنم از مسئولین ساترا که این نمایشگاه رو زحمت کشیدن برگزار دارن میکنن. اتفاق خیلی مهمی است، یعنی
روشن شدن و شفاف شدن این ضوابط.
بله، من بخش خصوصی وقتی تقاضایی هست در حداقل داخل کشور برای مصرف محتوا، حالا بجز حالا مسائل مربوط به فناوری، مخاطب ایرانی یا من محمدی باید براش یک سرویس جذاب به روز همگام با حالا سرویس های دنیا ارائه بکنم، یا باید بره از پلتفرم خارجی استفاده بکنم.
بله،
وقتی من میخوام ورود کنم در این حوزه، میبینم هیچ به قول معروف چارچوبی وجود نداره، برای خودم باید چارچوب تعریف کنم، بعد مشکلاتی پیش میاد. حالا ایراداتی پیش میاد، ممکنه سلیقه من خودم برای خودم این چارچوب رو دوست داشته باشم، ولی خب به قول معروف
ضوابط متفاوت،
ضوابط و قوانین حالا متفاوت باشه.
شما کارتون از چه زمانی شروع کردین؟
ممکنه استکاک به وجود بیاد. ما حالا در این نمایشگاه موضوعیت حضورمون بر اساس یک سرویس گیم هست.
بله.
یعنی VOD نیست.
بله.
سرویس گیم یک سری ویژگی ها و حالا به قول نکاتی دارد که خب خیلی نو هست در ایران.
بله.
تازه به قول معروف ارائه داریم میکنیم. حدودا سال 96 بود ما اولین نسخه اون ارائه کرد.
بله.
و هنوز اون شکل بلوغ خودش
96 ساترا تشکیل شده بود. این مجوز رو از ساترا گرفتین یا نه؟
در اون تایم در خود مرکز رسانه های وزارت ارشاد
اونجا مجوز،
بله، واحدی تشکیل شده بود که بالاخره خیلی به قول معروف فضا مبهم نباشه، یعنی
بله.
متولی حداقلی وجود داشت،
وجود داشته باشه.
خوشبختانه الان که داریم حالا در این نمایشگاه صحبت میکنیم یک ساترای شکل گرفته. حالا بنده محمدی حداقل 2 سال با مجریان این نمایشگاه تو بحث تدوین این سیاست گذاری این استاندارد داریم صحبت میکنیم با چه مکانیزمی باشه، بروز باشه،
بله.
خیلی بسته نباشه، یعنی یه چیز استانداردی باشد که هم به رشد و توسعه محتوا بیانجامد و هم بحث اقتصاد و تجاری سازی اون حفظ بشه، یعنی
بله.
یه حالت دیدگاه سلیقه‌ای وجود نداشته باشه. خوشبختانه این اتفاق افتاده. الان ما شاهد این هستیم که حالا دوستان گفتن نزدیک 400 مجوز صادر شده.
دقیقاً. بله.
اتفاق خیلی خوبی هستش و به حال این به نفع مصرف کننده است.
بله.
من کاربر، من کودک، نوجوان، خانم خونه، حالا ردای سنی مختلف، اقشار مختلف میخواد حالا از یک سری محتوای سالم استفاده بکنه.
بله.
واقعا حیفه یه چارچوبی مشخصی وجود نداشته باشه یا حالا سرمایه‌گذاری خیلی با دلهره و ترس بخواد بیاد ورود کنه.
آقای مهندس، مسیر اخذ مجوز براتون راحت بود؟
بله حتما. مجوز خب میگم مشخص نبود،
چون دوستان ما با مدیران ساترا که مصاحبه کردیم گفتن که ما مسیر رو کاملا مجازی کردیم. ده. نیاز به حضور فیزیکی در مرحله اولیه
درست.
نداره، مدارکش رو آپلود میکنه اونجا، میاد توی مسیر قرار میگیره، بررسی انجام میشه، بعد دعوت میشن برای سری آموزش ها و کارهای این شکل. این مسیر رو ده. پیشنهاد میکنید به جوانایی که علاقه مندن توی این حوزه بالاخره فناوری های جدید کار بکنن، تو بحث های صوت و تصویر کار بکنن،
درست.
با رویکرد جدید، با فناوری های جدید علاقه مند باشن کار بکنن،
درست.
پیشنهاد میکنید به جوونا؟
خوشبختانه زحمتی که کشیدن دوستان یک روال و روند، یعنی سامانه رو آماده کردن که خیلی سامانه خوبی هست. خیلی به سادگی با یک درخواست دیجیتالی، حالا حتی بارگذاری همچی شما گفتی مدارکی که مربوط هست به اون احراز هویتی که باید اتفاق بیفته، خیلی راحت به صورت مجازی داره انجام میشه.
بله.
و ما فکر میکنم درخواستی که دادیم به 1 ماه نرسیده که هفته پیش ما مجوزمون برامون صادر شد و خیلی من حتما توصیه میکنم دوستان، حالا تیمهای مختلف، شرکتهای مختلف، حتما درخواست خودشون رو ثبت بکنن و از نظر محتوایی هم شنیدم که ساترا یک سری برنامه ها و پلن هایی دارد که کمک کنه به رشد و به قول من
برنامه حمایتی ساترا.
بله، تو بخش حمایتیش. بله.
آقای مهندس، بعضی از نخبگانی که تو این حوزه های فناوری اطلاعات دارن کار میکنن و علاقه مندن بیان در حوزه صوت و تصویر وارد بشن، بعضا نگران اقتصاد این حوزن.
درست.
آیا این اقتصاد تولید محتوا و کار در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای اقتصادش به نظرتون تأمین کننده هست؟ یه جوونی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده، دنبال شغل هست، دنبال ازدواج هست، بالاخره دنبال یه زندگی معمولی و خوبی میخواد بره، میخواد ببینه که این اقتصادش تأمین هست اینجا به نظر جناب عالی؟
البته بحث اقتصاد رسانه های صوت و تصویر خب هم چند لایه است، هم خیلی مفصله. فقط حالا
بله.
چون به صورت خلاصه بخوام خدمتتون عرض کنم، به صورت توصیه،
بله،
نظر شخص.
آره، بالاخره شما یه چند سالی توی این فضا رفتین جلو.
بله.
فرض کنید یه دانشجویه،
بله،
تازه فارغ التحصیل از دانشگاه اومده نشسته اینجا، میخوام براش توضیح بدین
درست.
که چه مسیری رو بره بهتره، و کجاها رو ممکنه به مشکل بر بخوره، کجاها مسیر هموارتره. بالاخره تعداد زیادی ما الان دانش آموخته دانشگاه های خوب کشور داریم که شاید نیم نگاهی به این حوزه داشته باشن ولی نگرانی هایی دارن از اقتصادش.
درست. ببینید، ورود به بحث VOD یا حالا رسانه های پلتفرمی که محتوا دارن ارائه میکنن چند بخش داره. یک بخشش بخش فنیش هست، یعنی اون برنامه نویسی نرم افزاری که میخواد داره این کار انجام میده.
بله.
یک بخش مهم هست. حالا من دانشجو، اگر دانشجو فنی هستم، حتما لازم هستش که الان به نظرم در دوره بعدی حتما ساترا، حالا من حتی گفتم به دوستان که یک بخش فنی رو راه اندازی بکنن و دعوت بکنن از واحدهای دانشگاهی که حضور داشته باشن، دانشجوها بیان هم آشنا بشن از نیازمندی های فنی و هم اگر مثلا مثال بزنم شاید راحت تر باشه درکش، پخش کننده یک ویدیو در یک پلتفرم بهش ما میگیم پلیر.
بله.
این خودش یک سری، یعنی یک رکن بخش اصلی یک پلتفرم VODه، یعنی پخش کننده اون محتوا که چه قابلیت هایی داشته باشه. و این خیلی مهم هستش که از لحاظ فنی به قول معروف استاندارد مشخصی داشته.
بله.
موارد دیگه، بخش دیگه که تو حوزه VOD هست یا پلتفرم های صوت و تصویر، بخش محتواش هست.
بله.
یعنی من دانشجو هنر، دانشجو انیمیشن سازی، یا تیمی دارم یا خودم کاری انجام دادم برای جشنواره، میتونم بیام در این نمایشگاه، حالا اگر دوستان با زحمت بکشن یک پنلی رو تعریف کنن، حالا این برگزار رویدادم حالا با تعامل داریم دو دوستان هستن، یک پنلی رو برای معرفی افرادی که میتونن برای رشد حوزه کمک کنن بیان اونجا پرزنت کنن، یه تایم 3 تا 5 دقیقه در اختیارشون قرار بدن. مثلا من برای چند تا جشنواره انیمیشن کوتاه تولید کردم، میام اینجا در نمایشگاه رستا با پلتفرم های VOD تفاهم نامه امضا میکنم که این نمایش انیمیشن ها رو در اختیار اونها برای پخش قرار بدم، حالا یا با بحث تجاری یا حتی سفارش جدید بگیرم. اینم تو بحث محتوا.
بله.
یک بخش دیگری هم وجود داره، بحث مارکتینگ.
بله.
یعنی بازاریابی پلتفرم هست. شرکت های بازاریابی خیلی ورود نکردن توی این حوزه و اکثر پلتفرم ها دارن
بیشتر بازاریابی سنتی
خودشون دارن. بله، خودشون دارن واحد داخلی که دارن دارن پیش میبرن این بخش رو که بحث فروش اشتراکشونه یا پرزنت مثلا فیلم یا سریال جدیدی که دارن ارائه میکنن. شرکت های بازاریابی میتونن بیان تو این حوزه ورود کنن، بحثای تیزر سازی یا حالا پلن های مارکتینگ خودشونو به این VOD ها به صورت B2B ارائه بکنن. این سه تا بخش کلیدی صنعت صوت و تصویر، حالا بجز مسائل حالا شنیداری.
بله.
پلتفرم شنیداری که اونا یه مقدار حالا متفاوته، ولی اینا بخش کلیدی که میتونن بیان یک مقدار حالا به قول معروف گسترده تر بشه هر بخش، عوام یعنی عناصر فعالتون هر بخش بیان با همدیگه در کنار هم همین همفکری ها باعث ایده پردازی میشه، ایده های جدید میاد و علاوه بر پوشش بازار داخلی میتونن همین ایده ها رو در حال حداقل فضا بین الملل منطقه هم ارائه بکنن.
متشکرم آقای مهندس. من با خیلی از دوستان که صحبت کردم تو این 3-4 روزی که نمایشگاه دایر بود، الحمدلله یه رضایتی از این نمایشگاه وجود داره. ده. و حمایت هایی که ساترا کرده مورد قبول و پسند غرفه‌داران قرار گرفته به نظرم. ولی خب انشاءالله در سالهای آینده هم برگزار خواهد شد قطعا نمایشگاه ساترا. میخوام ببینیم که شما به عنوان یک حالا عضو، به عنوان یک شرکت کننده، به عنوان کسی که فعال بودید در مقطع نمایشگاه، برای سالهای آینده چه پیشنهاداتی دارین؟ چه اتفاقاتی بیفته میتونه اثرگذارتر باشه این نمایشگاه؟
پیشنهاداتی که خدمتون بتونم در این الان عرض بکنم این هستش که خواهشمند هستم حالا در دوره بعدی در یک زمان مناسبتری نمایشگاه برگزار بشه و که حالا بشه، یعنی
زمان الان مناسب نبود
به نظرم چون داریم نزدیک میشیم به نوروز،
ترافیک و شلوغی کارها در یک مقدار اسفند.
بله.
خب
یک مقدار رفت و آمد
زمان رو بتونیم تغییر بدیم.
میدونید چون یکی از هدف های برگزاری یعنی نمایشگاه رستا این هستش که پلتفرم ها بیان یک لایه نزدیک خودشون با مخاطبین خودشون با کاربره خودشون در ارتباط باشن، یعنی ارتباط نزدیک بشه و این اتفاق خیلی خوبی هست. یعنی جای دیگه چنین امکانی براشون فراهم نبود. اگر یک زمانی مثلا تایمت به نظر من تابستون باشه تایم مناسب تری هستش که هم خانواده ها بیشتر بتونن بیان و هم این که حالا ما مثلا خیلی به ما به نظرم تون دعوتی که اتفاق افتاد فشرده بود، ما میتونستیم یه برنامه ریزی و پلن خیلی جذابتری داشته باشیم برای مخاطبین خودمون. بحث رویداد بازی چون پلتفرم گیم هست، خانواده ها بچه هاشون رو بیارن، یه دور همی باشه و به قول من شرط شاد و سرگرمی درشون فراهم باشه و این اتفاق اگر یک مقدار حالا هماهنگیش به نظرم اتفاق میافتاد میتونستیم حتی در همین نمایشگاه هم ارائه بکنیم. انشاءالله حالا در سالهای آینده فکر میکنم اتفاقات خوبی بیفته تو این حوزه.
تشکر میکنم از آقای علیرضا محمدی، از عزیزانی که در نمایشگاه حضور فعال داشتن، نظرات خوبی داشتن، انشاءالله مورد توجه مسئولین و دستندرکاران قرار بگیره.
آرزوی
توفیق داریم
برای
شما. خیلی ممنون، متشکرم.
خدافظ.
خب در خدمت جناب آقای مهندس حمیدرضا افتخاری هستیم، مدیر رادیو سبا. آقای مهندس عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتتون. تشکر میکنم از حضورتون در استدیوی رادیو گفتگو. خدمت جناب عالی هستیم، قطعا یه بازدید مفصلی داشتید از نمایشگاه. روز آخر هست، ما میخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم بعد از 4 روز در نمایشگاه که حضور داشتیم و عزیزان زیادی رو زیارت کردیم، صحبت کردیم، باشون مصاحبه شدن. میخوام یه ارزیابی و جمع‌بندی از کلیت این نمایشگاه رستا داشته باشیم. در خدمت جناب عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنونده های خوب رادیوتون و در خدمتون هستم. خب فرصت شدش که امروز بازدیدی از نمایشگاه داشته باشم. الحمدلله اقدام خوبیه. به هر حال ظرفیت های فضای مجازی کشور رو اینجا جمع کردم و میشه توی یه چرخه یکی دو ساعته باهاشون آشنا شد و از ظرفیت ها استفاده کرد. خب به عنوان یه نمایشگاه نوپا به نظرم اتفاقات خوبی داره میفته توی نمایشگاه. منتهای مراتب حتما دوستان برگزار کننده برای دوره های بعد و دفعات برگزاری بعدی جشنواره درسایی از این نمایشگاه خواهند گرفت و انشاءالله که فرصت های کارآفرینی تو این حوزه رو بتونن گسترش بدن و استفاده بهینه‌ای بکنیم از ظرفیت های جوانان ایرانی که توی حوزه فضای مجازی میتونن فعالیت بکنن، وی او دی ها و و و.
جناب مهندس، یکی از نکاتی که معمولا مطرح میشه اینه که این برون سپاری ها، واگذاری کار به مردم، مردمی سازی، بالاخره اون چیزی که اصل 44 تو حوزه اقتصاد گفته در سایر حوزه ها اگر اتفاق بیفته میتونه باعث بهره وری بیشتر، نتایج بهتر و مناسب تری بشه. خب از بیرون که نگاه میکنه آدم برداشتش اینه که تو حوزه صوت و تصویر خیلی بخش خصوصی کاری نیست، ولی ما تو این 4 روزه دیدیم که قریب به 400 تا مجوز توسط ساترا صادر شده. همین الان حدود 100 تا از این شرکت ها علیرغم یه مقدار دیرهنگام هم بهشون اعلام شده حضور پیدا کردن، قرفه گرفتن، دارن کار میکنن. برآوردتون چیه؟ ما توی رسانه ملی فکر کنم چیزی بوده 20 تا رادیو داریم دیگه، درسته؟
بله. 14 تا رادیو سراسری و بعدش هم خب
بله. برآوردتون چیه؟ بر اساس ارزیابی که از فضای نمایشگاه دارین، آیا انشالله میشه یه گام‌های موثری رو برداشت برای برون سپاری بیشتر، واگذاری
بله.
به این جوان‌ها
حتماً
کارها واگذار بشه، یه مقداری شاید مثلا سازمان بشه ناظر، تصمیم گیر و کنترل کننده، یه جوری حمایت کننده، تسهیلگر و مردم و این شرکت دانش بنیانی که توی این فضا اومدن فعال شدن یه مقدار بیشتر کار بکنن. خودتون
بله حتما میشه. این اتفاق میفته با برون سپاری و ظرفیت های جوانان استفاده میشه. منتهای مراتب بهتر هستش این برون سپاری ها تو حوزه تولید هم اتفاق بیفته و ما تولیدات شرکت هایی که تو حوزه تولید هم وارد میشن رو شاهد باشیم و ببینیم که این شرکت ها اومدن و توزیع الان اون چیزی که میشه دید و در واقع بیشتر یک سکوهای انتشار محتوا رو ما فراهم کردیم که